بخش دوم، درک عهد عتیق، فصل 6. چگونه می توانیم داستانهای عهد عتیق را درک کنیم؟ وقتی که پسر بچه‌ای بودم، نسخه صوتی مهیجی از داستانهای کتاب مقدس به من هدیه داده شد. این داستانها توجه مرا به خودشان جلب کردند. آنها روایات صوتی با کیفیت بالایی بودند که در جلوه‌های صوتی نظیر برخورد شمشیرها، صدای طغیان آبها، قرش شیرها، صدای عرابه‌ها و فرو رفتن میخ‌ها در دست مسیح را شامل می‌شدند. این داستان‌ها در ذهن من حک می‌شدند، زیرا بارها و بارها این داستان‌های صوتی را گوش کرده بودم. در کلیساهای مسیحی آموختن داستان‌های کتاب مقدس به کودکان امر متداولی است. سپس گویی از ما به عنوان افراد بالغ این انتظار می‌رود که ما خود می‌توانیم حقایق عمیق‌تری را که در جاهایی نظیر رسالات عهد جدید و عهد عتیق وجود دارد را درک کنیم. اما این کار باعث می‌شود که بخشی بزرگ از کتاب مقدس را جا بیاندازیم. پایه و اساس کتاب مقدس بر داستان‌ها و روایات بنا شده است. اگر ما به آیات کلام یا در یک نگاه از پیدایش تا مکاشفه نگاهی بیاندازیم، یک داستان بزرگ و کلی خواهیم دید. خلقت، سقوط بشریت در گناه و فساد، تلاش خداوند برای نجات بشریت و احیای دوباره همه خلقت، این روایت کلی کتاب مقدس است. داستان بزرگ به دو روایت بزرگ تقسیم می شود. کار خداوند از طریق قومی برگزیده و سپس آمدن عیسی و چگونگی بسته شدن عهدی جدید بین خداوند و همه انسانها از همه نقاط جهان. اگر این را به قسمت‌های کوچکتر تقسیم کنیم، به داستان اشخاصی مانند یوسف، روت و یوشع، تخریب اورشلیم، دانیال و بابل و صدها داستان دیگر خواهیم رسید. بنابراین چگونه می توانیم روایات عهد عتیق را درک کنیم که تقریبا نیمی از کل متون عهد عتیق را شامل می شود؟ 1. ما باید روایات شخصی را در متن خاص خودشان مطالعه کنیم. در حالی که آنها را در سایه روایات بزرگتر می‌بینیم، برای مثال داستان روت داستانی غنی و تکان دهنده درباره کشمکش‌ها، تعهد، ایمان و نجات است. ولی بعداً در می‌یابیم که روت جد مادری داوود پادشاه است و در این موقع است که جایگاهش را در تصویر کلی‌تری در عهد عتیق می‌بینیم. و شگفت انگیزتر این که این زن موابی به خاطر این که جد داوود است در شجره نامه عیسی نیز ذکر می شود. متی 1:5. بنابراین اهمیت داستان روت به موضوعی فراتر از خیشاوندان او و برداشت محصول غلات اشاره می کند. 2. باید روایات کتاب مقدس را در معنای ظاهری آن و حس طبیعی که در زمان خواندن به شما منتقل می‌کنند دریافت کنید. هدف این روایات این است که به ما بگویند چه اتفاقی افتاده و از این طریق به ما درک وسیع‌تری از مفهومی که وجود دارد ارائه دهند. هر داستان حاوی درسی اخلاقی نیست. روایت هدایت عبرانیان توسط یوشع به آن سوی رود اردن را دقیقاً باید به همان معنا فهمید. ما نباید چنین فرض کنیم که معنای سمبولیک برای رود یا برای یوشع یا برای مکانی که از آن عبور کردند وجود داشته است. اشتباه است که برای داستان‌های کتاب مقدس معنای سمبولیک و تمثیلی در نظر بگیریم. این باعث انحراف شده و عملی انتزایی است. چنین نگرشی باعث می شود که فکر کنیم در پس داستانهای کتاب مقدس معنایی مخفی وجود دارد و این باعث می شود که خواننده عادی کتاب مقدس از خود بپرسد آیا ممکن است چیزی را در اینجا از قلم انداخته و نفهمیده باشم؟ خیر، ما نباید چنین فرض کنیم که نویسنده کتاب مقدس منظوری خاص و مستتر و مفهومی در هر داستان گنجانده باشد. این به معنای آن است که باید کتاب مقدس را آنگونه که هست خواند و به قصد و غرض نویسندگان کتاب مقدس احترام گذاشت. وقتی که روایات عهد عتیق را با همان معنای ظاهری خوانده و درک می کنیم، باعث می شود اضطراب ما در مورد معنای مخفی کاسته شود. 3. ما باید از اخلاقی نمودن و روحانیزه کردن داستانهای عهد عتیق اجتناب کنیم. برای مثال، درس اخلاقی که در پس داستان فریب یعقوب نسبت به برادرش عیسو و داییش لاویان وجود دارد چیست؟ متن آنچه یعقوب انجام می دهد را محکوم نمی کند و آن را تحسین هم نمی کند. این روایت فقط آنچه اتفاق افتاده را به ما می گوید. داستان یوشع برای شهر آی به این معنا نیست که ما باید امروزه دشمنان خود را نابود کنیم. داستان پیدا کردن همسری برای اسحاق به ما متدی برای قرار ملاقات ازدواج ارائه نمی دهد. و اینکه موسی تحت ابر جلال خداوند وارد خیمه عبادت می شود به ما راهنمایی برای دعا پرستش ارائه نمی دهد. این داستان ها خصوصیت بارزتر و بزرگتری در روایت کلی تر آیات کلام دارند و وقتی که به دنبال درس اخلاقی آن داستان خاص می رویم، از اهمیت و خاصیت آنها می کاهیم. با این وجود، این داستانها تأیید کننده ی حقایق و تعالیمی هستند که در قسمتهای دیگر کتاب مقدس آمده اند. این بهترین روش برای خواندن این داستانهاست. 4. ما باید از داستانهای پیچیده شخصیتهای کتاب مقدسی درس بیاموزیم. ممکن است به خاطر این حقیقت که حتی بزرگترین قهرمانان ایمان در عهد عتیق اشتباهات و گناهان بزرگی مرتکب شدند، احساس ناامیدی به ما دست دهد. این روایات به صورت مستقیم ارزش‌ها و خصوصیت اخلاقی پذیرفته شده ای را آشکار نمی کنند. اساس این است که ما این خصوصیات را بر اساس بخش‌هایی از کتاب مقدس که اخلاقیات را تعلیم می‌دهند بیاموزیم. کتاب مقدس به طور شگفت انگیزی ساده است. شخصیت‌های همه روایات همگی گناهکارند و با این حال همه آنها بخشی از کشف تاریخی بزرگترین داستان کتاب مقدس می‌باشند. داستان خدا. 5. ما باید روایات کتاب مقدسی را چنان بخوانیم که گویی داستان بزرگ خداوند را می‌خوانیم و اوست که شخصیت اصلی داستان است. روایات عهد عتیق خالق همه کائنات را خدای قدوسیت و محبت معرفی می‌کنند. در داستان‌ها شاهد خداوند قدوسی هستیم که برای او درست و اشتباه، خیر و شر واقعاً مهم هستند. و محبت او در صبر و بخشش و هدایت، محافظت و رحمتش مشهود است. آنچه در مورد همه روایات عالی و مخصوصاً روایات متون مقدس وجود دارد، این است که هر بار که آنها را می‌خوانیم، متوجه جزئیات تازه‌ای می‌شویم. جزئیاتی در قسمت‌های مختلف توجه ما را به خود جلب می‌کند و خصوصیت رفتاری یکی از شخصیت‌ها را آشکار می‌کند. متوجه یک تصویر، بو یا صدا می‌شویم. با خصوصیات خدا آشنا می‌شویم و خود را در نقش شخصیت‌های روایات جای نمی‌دهیم که دچار ناامیدی و سرخوردگی گردیم. بلکه فقط گناهان خود را می‌بینیم و نه فقط گناهان شخصیت‌های داستان را و امید را می‌بینیم که اگر به خاطر رحمت خداوند نبود برای هیچ کدام از ما نیز این امید وجود نداشت.